بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده دار، تاریخ 22 آذر 1395.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيات الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. مناقشه دومی که در استدلال به این طائفه از احادیث هل وجود داره این هست که قرائن و شواهدی در این روایت مسعدت ابن صدقه، چون بقیه سیاق که از نظر سند تمام نبود، مرسلاتی بود که سند نداشت و حجیت نداشت، مهم همین روایت مسعدت ابن صدقه است. بنابراین مطالب رو روی این روایت تطبیق میکنیم. خب گفته میشود که در این روایت وجوهی وجود داره که برفرض بپذیریم که این روایت مدلولش اصالت الحل و براءت هست، ولی این براءت و اصالت الحل در شبهات موضوعیه رو دلالت میکنه، نه در شبهات حکمیه. بنابراین برای اثبات براءت در شبهات حکمیه قاصر است. اما اون وجوه مجموعاً اهمش 7 وجه شاید میشه. وجه اول اینه که خود همین مثالها که وذالک مثل الصوب و و و که 6 مثال بود، تمام اینها شبهات موضوعی است، نه شبهات حکمیه. صوبی رو خریده شک میکنه که آیا سرقت هست یا سرقت نیست. عبدی رو خریده شک میکنه که حر است یا عبد است. و همچنین ازدواجی کرده شک میکنه که اون مرعه اختر او هست یا نیست، محارمش هست یا نیست، یا همشیرش هست یا نیست و هاکذا. تمام این موارد شبهات موضوعی است. و امام علیه السلام اون کبرا رو که فرمودن، بعد وقتی میخوان تطبیق کنن همش بر شبهات موضوعی تطبیق فرمودن، یه مثال برای شبه حکمی هم نزدن. این مثالها باعث میشه که یا ظهور پیدا کنه اون کبرا در این که اون کبرا فقط مال شبهات موضوعی است، یا لااقل من الاجمال که این محفوف به ما یحتمل القرینیه میشه و اطلاق برای اون کبرا و اون عبارت که کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه منعقد نمیشه. این قرینه اول و مطلب اول. ما حالا فهرست اینا رو عرض میکنیم. بعد قرینه دوم عبارت است از این که در پایان حدیث، در غایت که حضرت تکرار میفرمان، اول اون قاعده کلی رو بیان میفرمان، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، بعد مثال میزنن، ثم دو مرتبه بر میگردن کبرا رو تکرار میکنن برای خاطر این که هم تأکید بیشتری برش شده باشه، به خاطر اینکه حالا جهاتی در عبارت به کار برده شده، مثل الاشیا که الف و لام جمع محلا به الف و لام، هم با کل تأکید شده، و هم اینکه میخوان که ان اون حتی تعلم رو یک توضیح و تفسیر بیشتری راجبش بدن. در ذهن والاشیاء کلها علا ذالک حتی تستبین او تقوم به هل بینه. اینجا او تقوم به البینه اضافه شد. خب بینه مال شبهات موضوعیه است، در شبهات حکمیه که بینه حجت نیست. اونجا 2 شاهد عادل اومدن گفتن این واجبه یا حرام، قال الصادق علیه السلام، به عنوان که 2 شاهد دارن میگن حجت نیست، 2 خبر جداست، هر کدوم تنهایی حجت به کافیه. بینه فقط مال شبهات موضوعی است. این که حضرت غایت را شب بینه قرار دادن، در کنار استبانه که بیانه اختصاص به شبهات موضوعیه داره، این هم دلالت میکنه بر این که پس مغیا هلیتی است که مال شبهات موضوعیه است، نه هلیت مطلقه باشه. پس بنابراین اینجا هم یا این حتی تقوم به البینه قرینه میشود مسلمن و ظهور باعث ظهور می شود در این که مغیا مال شبهات موضوعی است، یا لااقل چی میشه؟ این کلام میشه محفوف به ما یحتمل القرینیه، پس اون عموم و اطلاق براش منعقد نمیشه که شبهات حکمیه رو هم بگیره. این هم بیان دوم و قرینه ثانیه. قرینه سوم این هست که حضرت سلام الله علیه در اون کبرای کلی که سعد فرموده است، فرموده حتی تعرف الحرامه به عینه، کلمه به عینه رو به کار بردن که به عینه یعنی به شخصه. خب کجاست که ما به عینه به شخصه حرام رو میشناسیم؟ در شبهات موضوعیه، چون به شخصه یعنی در خارج، اونی که به شخص میشناسیم کلیات نیست، کلیات که ما به شخصه ای نمیشناسیم، به شخصه اونجاست که وجود خارجی پیدا کرده، تشخص پیدا کرده، اونجاست که به عینهی و به شخص معنا میده. پس بنابراین حتی تعرف انه حرامون به عینه، این ظاهرش اینه که یعنی به شخصه او رو بشناسی، یعنی اون شی رو به شخصه ای بدونی حرامه. و این لا یتحقق الا فی الشبهات الموضوعیه، در شبهات حکمیه اینجوری نیست. این به عینه یکی از تقاریر دلالتش بر این که این شبهه موضوعی است اینه. بعض تقریرات های دیگه هم داره که اینو در موقعی که میخواییم بپردازیم به این اونجا بیشتر توضیح میدیم. حالا فعلا به اندازه فهرست کفایت میکنه این مقدار. این هم تقریب، این هم قرینه سوم. قرینه چهار، قرینه چهارم همین لک، هو لک حلالون حتی تعرف. این که فرموده هو لک حلالون، مخاطبش همین آقایی است که معاصر امام صادق سلام الله علیه و خدمت حضرت نشسته داره. حضرت میفرمد کل شیء هو لک حلالون حتی تعرف انه، حتی تعلم، تعرف هم نیست اینجا این روایت، حتی تعلم، اگه تعرف بود خود تعرف هم یکی از قرائن میشد، ولی در این روایت مسنده تعلم هست، حتی تعلم انه حرام بعینه. خب معاصر امام در شبهات و حکمیه میتونه هم تو برائت جاری کنه یا وظیفش اینه که بیاد از امام سوال کنه؟ اونجا نمیگن بگین آقا به معاصرین خودشون، به کسا، به خصوص کسانی که در محضر حضرت هستن، تو خود مدینه هستن یا تو جایی هستن که حضرت بالاخره تشریف دارن، بگن شما هر جا شک کردید ولو بشه به حکمیه بگو حلاله، ولی در شبهات موضوع درسته، فحص نمیخواد، سوال نمیخواد. اما در شبهات حکمیه اینجور نیست. در شبهات مثل اینکه شما مثلا کسی تبلیغ تشریف برده بالا منبر تو مسجد، بگه این مردم هر چه شک کردید یه چیزی واجبه یا واجب نیم، حلال، براعت دار. هر چه هم شک کردید که حرامه یا حرام نیست، براعت دار. تا براتون روشن بشه، همینجوری قضا قورتکی براتون روشن بشه. این که نمیشه که بله ولی در شبهات موضوعی آره، آیا این لباس نجس شده یا نه، اصلا فحش نمیخواد بکنید، اشکال نداره. اما اینجا رو که نمیشه در شبهات حکمیه اینجوری گفت. انقلت که خب این حرف در همه ادله براءت پس میاد، در رفع ما لا یعلمون هم باید بگی، در چیزی استاد قدس سر رو که این وجه مال آقای حائری قدس سر رو هست، ایشون فرمودن نه اونجا دون داریم که رفع عن امتی، همه معاصر که نیستن، عن امتی. فلذا یک قضیه ایست که اکثرش غیر معاصرین هم هستن، نسبت معاصرین و امت که یه نسبت یک در چقدر هست، پس بنابراین اون روایات چون خطاب کل امت الی یوم القیامه، اون اب نداره. اما اینجا که شخصی در حضور حضرت نشسته، لکه حلال، بخواد شبه حکمیه رو بفرماید. خب اگه شبه حکمیه داره همین الان بپرس، یا اینجا هستی باید بیه بپرسی. بنابراین خود این لکه که اینجا فرموده و خطاب به شخص خاصی است که داره میفرماید، این هم از قرائن این است که نظر به شبهه چیه؟ به موضوعی است. قرینه پنجم. چرا میشه، اما دیگه چون اکثرش غیر معاصرین و میگم یه نسبت ضئیلی داره، به لحاظ این گفته شده که انه برای اونا حالا تقیید میخوره که حالا شما بعد از فحص که میکنید از احکام. شما قبول دارید که داشته به حکم فحص نمیخواده؟ همینطور هر چی شک کردیم تعلم احکام لازم نیست. حلا تعلمت در شباد حکمیه به ضروره، به ضرورت الاسلام، نه به ضرورت تشیع، به ضرورت الاسلام در شباد حکمیه. اینجور نیستش که حالا تا بر همون جوری به قول تعبیری که کردم، تعبیر قومی، قضا قورتکی اگه روشن شد که چیزی واجبه یا حرامه، خیلی خوب، اما لازم نیست بری دنبالش. اینجوره در شباد حکمیه یا نه در شباهت حکمیه؟ باید فحص کرد، باید رفت تعلم کرد. بنابراین اینکه اینجا امام علیه السلام بفهمد کل شیء هو لک حلال، هم تا بدانی، این در شباهت حکمیه نیست. ولی در شباهت موضوعی چرا؟ فحص نمیخواد، هیچی نمیخواد، هر چی شک داری در به نحوه شبه موضوعیه درو حلال برد، هیچ بلا فحصه. اما اون اینجوری نیست. و چون خطاب به معاصره که بله، حالا بفرماید که در یه جایی که دستتون به کسی، این اگه موضوع مفروض این بود که دستتون به حجت نمیرسد، خب اونجا درست. اما در جایی که در محضر امام نشسته تو همین شهره، امام به اینم بفرماید، حالا فعلا توجه میفرمید، فعلا در مقام بررسی نیست، ما میخوایم فهرست قرائن رو بگیم، درست؟ آره دیگه، خب ربطش که غیره رو اصلا قرمیت چطور خارج میشه؟ لکه فرموده هر چیزی برای تو حلاله، تقییدم نکرده، فحص بکنی یا نکن. بله، تا بدونی. خب تا نمی، حال نمیرم زنبالش بدونم، قایت رو ایجاد نمی کنم، قایت رو ایجاد نمی کنم. حالا بالاخره شما وارد بررسی شدید، اینقدر وجه شما میخواید بگید، اینقدر واضح البطلان است که اصلا صلاحیت در اداد بقیه قرار گردن رو فرس نداره، اینو میخواید بگید. خب ولیکن چون شخصیت عظیمی و مثل محقق حائری قدس سر رو که علمن و عملن از فرخیسه ها بودن ایشونو هستن، خب همین اندازه اقلن باعث میشه که بگیم از اون واضحات چیز نیست، بنزه که گفته بشه. حالا بعدا بررسی میکنیم انشاءالله ببینیم تمام مسیحت ها. و اما وجه پنجم، وجه پنجم که اینجا وجود داره اینه که فرموده حتی تعلم انه حرامون، نفرموده حتی تعلم حرمته. در شبهات حکمیه تناسب کدامی که از این تعبیرات؟ بگن آقا اینی که شبه توتونی که نمیدونی حلام، نمیدونی حکمش چیه، این اشکال نداره، حتی تعلم حرمتش. در شبهات مناسب این تعبیر، در شبهات موضوعیه که نمیدونی منشأ شکید اینه که این مصداق حرام هست یا نه، اونجا اینه دیگه، در شبهات موضوعیه یعنی حرام برای ما روشنه چیه، حالا نمیدونی این مصداق اون هست یا نه. پس حتی تعلم انه حرامون ظاهرش نگه اینه حتی تل منه و مصداقون للحرام، این تناسبش با شبهات، این تعبیر تناسبش با شبهات موضوعیه که بفهمی این مصداق حرامه، این فرد حرامه. در شبهات حکم میگه اصلا در اینکه حرام هست یا نه من شک دارم، نه اینکه در اینکه مصداق یک حرام مفروضی هست یا نه. بس اونجا تناسب داره بگن چی؟ حتی تعرف حرمته و وجوبه و اینجور بگن. پس بنابراین اینم به فرمایش منتقا اینم قرینه است بر اینکه این مال شبهات موضوعی است. این تعبیر چون تناسب با شبهات موضوعی داره دون الحکم میگه، قرینه است بر اینکه این مال شبهات موضوعیه. بازم شما وارد بررسی شدید. خب عجیبه واقعا این ادبیات جدیدیه. و اما خب حالا تا برسیم به بررسی، و اما به خدمت شما عرض شود که ششم، قرینه ششم این هست که گفته شده است می‌فرمایند که آقا این چه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، قطعا شبهه موضوعی مقصوده با این مثالا که حضرت زدن، با این خصوصیاتی که گفتیم که حداقل تناسبش خیلی بیشتره با شبهات موضوعی تا حکمیه، با توجه به امثله، با توجه به این تعبیرات، با همه این خصوصیاتی که گفته شد، پس قدر متیقن چیه در مقام این گفتگوی حضرت با مخاطبشون؟ اینکه حکم شبهات موضوعی رو میخوان روشن کنن. و قدر متیقن در مقام تخاطب یمنع ان تحقق العموم والاطلاق، هر دوش به نظر آقای آخون به حسب بعض کلماتشون هم جلوی اطلاق رو میگیره که اینو خیلی ها میگن، هم جلو عموم هم حتی میگیره. چرا؟ چون در نظر ایشون هر عمومی مسبقا نیاز داره به این که در مدخول ادات عموم چی بشه؟ انعقاد اطلاق بشه، چون ادات عموم وضع شدن برای استدلالت بر استیعاب مدخول، هر مقداری که مدخول استیعاب داره اون پس باید قبلا یه اطلاقی داشته باشه. بنابراین چون همه جا اطلاقا که خودش روشن، عمومام نیاز دارن مسبقا به این که اطلاق منعقد بشه در ناحیه مدخول ادات، بنابراین همه جاها قدر متیقن مانع است از تحقق عموم و اطلاق. این هم علی مسلک محقق خراسانی صاحب کفایه قدس. تا حالا این 6 تا شد، این 6 وجه برای والوجه الصابع اینه که آقا اگه تک تک حرفایی که زدیم شما رو قانع نمیکنه، وقتی 6 وجه اینجا وجود داره درست تک تکش بگید کافی نیست، اما اجتماع این وجوه عدیده برای اینکه شبهات حکمی مقصوده نیست و فقط شبهات موضوعی هست کافیست برای اینکه بگیم حتما در ظهور این روایت در شبهات موضوعی است، یا لااقل احراز ظهورش در یه معنای شامل و عامی که شبهات حکمی را هم بگیره احراز نمی شود. من نفهمیدم درست فرمایش شما، بلکه اگر ظاهر فرمایش شما اینو برعکس باشه اولا شی که لازم نیست جمادات رو بگیرید، شی نه کجای شیلا ظاهرش اینه؟ چرا نمیگم خوردن؟ چرا دیگه شی اتفاقا از چیز دیگه، شی که از فلسفی ما نمیگیم، عرفی داریم میگیم شی. بله نه آخه ایشون وجه اخیری میفهمم ببینیم اصلا قابل این هست که در اداد ذکر کنیم یا نه. خب حالا فرمایش آقای میلانی هم مفضل الله، اینم حالا هشتم باشه تا وقتی بهش میرسیم ببینیم که بر عکس دلالت میکنه یا بر این. ببینید حالا اون بررسیش رو بذاریم که آقای فدایی باز اشکال نکنم که دارید فهرست دکن. این خب حالا اینم وجهون که ایشون فرمودن خیلی خوبه اتفاقا که در کلاس فکرهای جدید به ذهن اشخاص بیاد، ابداعات داشته باشن، مطرح کنن، رو اونام بحث بکنیم، این قابل تقدیره. حالا این رو هم وجه هشتم قرار میدیم، فهناک سمانیت و وجوه، برای اینکه ما بگیم این شامل شبهات حکمیه نمیشود و این روایت مال شبهات موضوعی است، علا تقدیر اینکه اصل مطلب رو بپذیریم که اصلا اصالت الحل و براءت رو داره دلالت میکنه. اصل مطلب من بپذیریم این شبه هسته. خب حالا ببینیم آیا این شبهات تمامه و این قرائن تمامه و دلالت بر این مطلب میکنه یا نه. اما وجه اول، وجه اول این بود که این مثال ها همه از شبهات موضوعی است و این قرینه میشه برای این که پس اون کبرایی که دارن مثال برش میزنن این چلینه، یا ظهور داره در این یا. خب این وجه به نفسه ای وجه تمامی نیست، چون چه اشکال داره که یه کبرای عامی گفته بشه مثال هایی که زده شده از یه سنخش باشه؟ مگه لازمه که آدم از مثلا میگه اکرم کل عالم و ذالک مثل آقای بروجردی، مثل شیخ انصاری، مثل امام، اینا مثال. حالا اگه گفت اکرم کل عالم اینجوری گفت بگیم نه زنا مقصودش نیست، تو همه مثالی که زد مرد بودن، یا همه مثالی که زد فقها بودن، مفسرین نبودن، فلاسفه نبودن توش. نه خب چند تا مثال خواستم بزنم، مثال که باعث نمیشه که اون عموم عمومیت نداشته باشه. پس بنابراین این قرینه نمیشه، پس نه قرینه میشه که به نحو مسلم ما بگیم ظهور در این جهت داره، نه حتی این احتفافی میشود که اون ظهور کلوشهی رو ابن ببره. کلوشهی فرموده بله، این غیر از اون حرف قبلیه که اونجا میگفتیم این مثال ها اصلا جور در نمیاد و این اگر شبهه براءت باشه این مثال اصلا ربطی نداره. اونجا اون شبهه قوی بود به اون بیان، اینجا نداریم میپذیریم که کل شیء لک حلال هو لک حلال، حتی این داره چی رو دلالت میکنه؟ بر همین اباحه و براءت داره دلالت. حالا مثالایی که حضرت زده برای شبهات موضوعی است و شاید حالا این مثالای مقداری هم شاید خفی بوده که آیا مثلا براءت در اینا هست یا نه، حضرت اون مثال های اینجوری زدن یا مورد اشتباه و سوال خود این شخص بوده، مثلا اینا در ذهن حضرت میدونستن این مثال ها رو زدن. پس این وجه اول ناتمامه. چی؟ کدوم مثال؟ ما قیاس اصلا نمی کنیم، این همه چه فرق می کنیم؟ اینجا فرموده است که اون مثال این بود، میگه اکرم کل عالم و ذالک مثل شیخ الانصاری و امام الخمینی و سید البروجردی، چند تا اینجور مثال. حالا اونجا هم گفته چی؟ اینجا هم گفته کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه و ذالک مثل الصوم که اشتریته و احتمال میدی سرقت باشه و العبد اشتریته و احتمال میدی که هر باشه و همینطور. خب اینا مثل اون مثال احتمال خصوصیت توی اشخاص خیلی کمه تا عناوینی که توی اینا هم عناوین نیست،
اشخاص دیگه
اینا عناوین نیست. میگه صبح خریدی یه پیرنی خریدی، اینا هم شبهات موضوعی است دیگه. چون اینجا که اینجور داره مثال میزنه، علتش که کبرا هم مال مشکوکه دیگه. کل شیء هو لك حالا حتی تعلم انه حرام بعینه، هر جا مقیای به غایت میشه، غایت عنوان میده به صدر. یعنی کل شیء ان که نمیدانی حرام است به عینه املا، این حلال لك. غایت همیشه به مقیا، به موضوع مقیا چی میده؟ عنوان میده. نه این ببینید، اینا اشکالا رو باید جدای از هم کرد. اون اشکال اول این بود که اینا اصلا قاده هل در ایران نیست، پس برو. حالا این اشکال دوم اینه که نه، این اشکال وارد نیست، درست نیست و غمزه از اون داره میکنه. میگه از اینا هم غمزه این بکنیم، بپذیریم از شما که اشکال اون اشکال اول نیست و این روایت صدرش متعرض اصالت البراءه و قاعده هله است، در این حال میگیم هله در شبهات موضوعیه رو دلالت میکنه، اما هله در شبهات حکمیه رو دلالت نمیکنه. چرا؟ میگه چون این مثالا همش مال شبهات موضوعیه است. خب اگه حضرت شبهات حکمیه رو میخواستن بفهم، ولی یه مثالش هم شبهه حکمیه میزدن. اینجور اون شخصی که میخواد به این اعتماد کنه اینو میگه. جوابی که هست این است که نه، این مثال ها، مثال چند تا مثال زدن این قرینه نمیشود. بعد از این که اون کبرا رو کل آورده، بعدم دوباره کبرا رو که تکرار میکنه الاشیاء و کلها میفرماید، به این قوت داره میفرماید کبرا رو کلی قرار میده. حالا مثالاش بلا این که اینجور نباشه، از همه اصناف همه خصوصیات مثال نزده باشه، مهم نیست. و اما این بس این تمام نیست، فلذا کم کسی است که از بزرگان به این وجه اعتماد فرموده باشن، چون جوابش روشنه که این قرینیت نداره. اما قرینه دوم که اون قرینه مهمیه که گفته است، فرموده که آقا در غایت چی قرار داد؟ حتی تستبین او تقوم به البینه. این بینه که دیگه ما که شبهات موضوعیه، این قرینه میشه. برای تخلص از این حرف زیاد زده شده اینجا، یکی از فرمایش ها که فرمایش مهمی هم هست و سرنوشت سازه برای فقه، این فرمایش، فرمایش محقق خویی. چون این روایت هم در بحث اصالت الحل و اینها مورد استدلال واقع میشه، هم در حجیت بینه در موضوعات، و هم نه تنها حجیت بینه، جهت اثباتیش، جهت سلبیش که اعتمادن بر این روایت گفته شده خبر واحد، خبر عدل واحد، خبر ثقه در موضوعات حجت نیست و موضوعات باید با بیانه فقط ثابت میشه، مگر موارد استثناء که ثابت بشه، مثل حکم حاکم در موارد قضا که خب بیانه نیست، حکم حاکمه، یا یه مواردی که استصحاب داریم، چه داریم اونا خب استثناء میشه به خاطر عدلش استثناء میشه. ولی این روایت میگه موضوعات با بیانه ثابت میشه، یا علم یا بیانه. فلذاست که مرحوم امام خودشون میگن خبر عدل واحد در موضوعات حجت نیست. خیلی از فقها میگن حجت نیست، یا مناقشه میکنن علا اشکالن احتیاط واجب میکنن، همش مدرکش همین روایته، این مناقشات. بنابراین این اشکال دوم، علاوه بر این که در این بحث که فعلا درش هستیم مؤثره، برای اون بحثا مؤثر. محقق خویی قدس سر رو فرموده که این بیانه الان تو فقه و اینا مصطلح شده برای دو شاهد عادل، ولی کلمه بیانه در لغت معناش این نیست. در قرآن، در قرآن شریف بیانه به معنی چیه؟ مایو بیانه، حتی تأتیهم البینه، نه که ایدوشت عادل بیاد، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب منفکین حتی تأتیهم البینه. بینه اونجا معنیش که دو تا شهاده عادل بیاد بگه. بینه یعنی ما یو بین، یعنی برهان، یعنی دلیل. پس بنابراین تو لغت معناش اینه و در السنه کتاب و سنت هم شما تتبع کنید خیلی جا معناش همینه. حالا اینا رو عرض میکنیم. خب پس میفرماد حتی یستبین او تقوم به هل بینه، یعنی مایو بین. اون وقت آقای خویی میفرماد که وقتی خبر ثقه دلیل بر حجیتش بده کنه که بنا اوغلاس، خودش میشه مصداق مایو بین. عدل واحد وقتی دلیل بر حجیتش بده کردیم، خودش میشه مصداق مایو بین. همه اونا میشه مصادیق برای مایو بین. بنابراین این دو تا شاهد عادل اینجا مقصود نیست تا اینکه شما بدین این قرینه است برای اینکه مقیا مال شبهات موضوعی است نه شبهات حکمیه. این فرمایش ایشون. خب بعضی از تلامذه ایشون هم تبعه در این مطلب که اینجور فرمودن که این به این معنا است. در مقام پاسخ از این فرمایش وجوهی وجود داره، یکیش همین است که ایشون الان اشاره کردن که اینجا فرموده حتی یستبین او تقوم به هلوینه، اینا رو قسیم هم قرار داده. وال این که طبق گفته شما یستبین میشه مصداقی از مایو بینشه، پس قبل او با بعد او که برای تقسیمه و تفصیله میشه یکی. پس بنابراین این خلاف ظاهریست که شما میفرمایید. از این تخلص جستن به این که فرق یستبین با بعدی اینه، یستبین خود به خود آشکار بشه، یعنی بدون اینکه شما دنبال مطلب رفته باشی اقامه دلیل بخوای بکنی، خود به خود برات آشکار میشه. گاهی اینجوریه دیگه، آدم خود به خود یک مطلب براش روشن میشه، دنبالش هم نبود. او تقوم به البینه یعنی یک مبینی بیاد. پس بنابراین ما میتونیم، یعنی آقای خویی میتونه از خودش دفاع کنه و اینجور جواب بفرماید که این قسیم هم بودن رو ما حفظ میکنیم، قبل از او و بعد از او مناش دو تاست، استبانه یعنی خود به خود روشن بشه. یا چشمت میفته خونو میبینی، این استبانه است. خب به خدمت شما عرض که پس بنابراین به این جور ممکنه بگیم، به این جور جواب بدیم و یستبین یعنی خود اون شی، نگید که سینه طلب درش هست، یعنی شما طلب میکنید، نه، این طلب برمیگرده به اون شی، حتی یستبین اون شی یعنی شی کنه خودش خواسته که روشن بشه، آشکار بشه، خودشو نشون بده بدون اراده شما، بدون خواسته شما. پس سین ولو برای طلب هست، اما اینجا فاعل یستبین کیه؟ ضمیری است که به شی برمیگرده، یعنی شیعه اون شیعه خواسته خودشو نشون بده خود به خود. بله؟ بله. یهو به گوشتون میخوره؟ بله. یهو به گوشتون میخوره؟ داره رد میشد یه جایی، دیدید مرجع تقلید داره میگه آقا این واجبه. یا اینکه مسجد این گفت، رفتید مسجدی برای نماز خوندن، دیدید آقا یه مسئله میگه تو الان نشده. خیلی ها الان این سوالاتی که گاهی استفتا میکنن میگن ما اصلا غافل از این بودیم، یه رفته بودیم فلان جا یهو کسی همچین مسئله بود. حالا یا عمری این کارو نکردیم یا کردیم یا چی، مثلا غافل بود بدون اینکه خودش دنبالش بره و طلب کرده باشه. بله، یستبین و شی. بله، نه استبانه یه شی. اون وقت اینجا یعنی چی؟ کل شی حتی طلب، یعنی یستبین. اگرم به اون حرام برگردون یعنی یستبین الحرام، کل شیء الاشیاء حتى یستبین یعنی حرام مستبین بشه. الا یاله به این شکل محقق خویی میتونه دفاع بفرماید از خودش. بله، بله،
از شک می‌کنیم با اسد و نعل از طالب با بگیم که قبول داریم میتونم بگم بیانه فعلا معنیش رو تو شاهد عادله شک می‌کنیم زمانش
نه بیانه الان دو تا شاهد عادلم تو اصطلاح فقها نه تو لغت تو لغت رو داره حساب میکنه اون تو میگه آقا تو فقها تو کتاب فقهیه اینجوریه اما تو لغت این نیست دو تو شاهد عادل نیست تو لغت و این ملاک اینجا چیه؟ کتاب لغته معنی عرفیشه این جواب اول جواب دوم که حالا دیگه وقت گذشته فقط اشاره میکنیم انشاءالله این است که تتبع در روایات نشون میده که کلمه بینه یک حقیقت متشرعیه پیدا کرده از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله به خصوص در زمان امام صادق این روایت هم از امام صادق سلام الله علیه پس بنابراین با این تطور و با این متشرعیتی که این واژه در دو شاهد عادل پیدا کرده که بعض شواهد هم در خصوص ما نحن فی وجود داره که اینا توضیحش ان شاء الله فردا میدیم و شیخون الاستاد دامزلو در دست فرمودن 50 روایت من زمان رسول الی زمان صادق علیه السلام ما پیدا کردیم تتبع کردیم که در تمام اینا بیانه به معنای دو شاهد عادله نه به معنای ما یبینشه مطلق ما یبینشه و حالا شما اگه تتبع کنم اون روزم که ایشون این فرمایش رو میفرمودن این جعبه ها و این ابزار نبود به همین تبرک کردن و امروز شما اگر این کار رو انجام بدید شاید خیلی بیش از این آمار به دست میارید که بدون قرینه یه قرینه خاصی بگیم بدون قرینه نه روشنه که اینجا مراد از بیانه چی هست همون دو شاهد عادله که توضیح و تفسیرش انشاءالله فردا و صلی الله علیه و آله